رو استفاده میکنن. و یکی دیگه از دلایلی که در مسیر دلایل اهمیت کشت گلخانه‌ای باید بهش اشاره بکنم، بحث امنیت غذایی هست. این پایداری امنیت غذایی کشور رو فراهم میارن و دلیل اقتصادی داره و باز هم یکی از دلایل مهم برای کشاورزی گلخانه‌ای به شمار میاد و شاید نقش این که بشه سرمایه گذاری داشت، چه به صورت دولتی چه به صورت خصوصی، بر روی این حوزه یعنی کشت گلخانه‌ای رو بیش از هر زمان دیگه‌ای پررنگ میکنه. ضرورت توسعه کشت گلخانه‌ای موضوع برنامه امروز مجله کشاورزی هست. 30,000 36,000 هم فراموش نکنین. اگر از کشاورزان بهره برداران و علاقه‌مندان این حوزه هستین، با برنامه مخصوص خودتون همراه بشین. و اما در این بخش از برنامه می‌خوایم بریم و همراه بشیم از طریق امواج رادیو با جناب آقای دکتر حسینی فرد، رئیس محترم انجمن ملی گلخانه سازان کشورمون صحبت بکنیم. آقای دکتر حسینی فرد سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در سراسر میهن عزیزمون.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدیم. به عنوان سوال نخست از بحثتون بپرسم که بریم به سراغ بحث تکنولوژی و سازه‌های مختلف گلخانه‌ای که در کشور شاهدش هستیم. چه مقدار به روز هست؟ چه باید کرد که به روزتر بشه و جا نمونیم از گلخانه‌های مدرن جهانی، آنچه که برای گلخانه‌دارها به کار میاد؟
به هر حال خرسندم که این خبر رو بگم که ما الان از نظر سازه‌های گلخانه‌ای داریم با بهترین کشورهای دنیا رقابت میکنیم، هم در زمینه ساخت گلخانه‌های شیشه‌ای و هم زمینه گلخانه‌های پلاستیکی. الان ما داریم تغییر ایجاد میکنیم که ورود گلخانه‌های خارجی به ایران ممنوع باشه. ما علاوه بر اینکه 23,000 هکتار گلخانه در سطح ایران احداث کردیم، به کشورهای حاشیه هم داریم الان گلخانه صادر میکنیم. بله. و به هر حال امیدواریم که در راستای برنامه توسعه گلخانه‌های کشور تا چند سال آینده به 48,000 هکتار گلخانه در سطح کشور برسیم.
بسیار عالی. این بحث صادراتی که بهش اشاره کردین یکی از نکات بسیار قابل توجه هست و پس چیزی نسبت به آنچه که در دنیا شاهدش هستیم در بحث گلخانه‌ای کسر و کمبودی رو شاهدش نیستیم.
ما در زمینه فولاد و پتروشیمی در کشور ارزان‌تر از مناطق دیگه هست. به همین خاطر ما میتونیم گلخانه‌هایی که درست میکنیم ارزان‌تر باشه نسبت به گلخانه‌هایی که در کشورهای دیگه انجام بشه. و بسیاری از قسمت گلخانه همینطوری که میدونیم فلز هست یا پلاستیک هست. ما چه پلاستیک هامون چه شیشه ارزان‌تر از قیمت جهانی میتونیم تولید بکنیم و همچنین کارگر ارزان داریم در ایران و به هر حال تکنولوژیش هم ما در ایران آوردیم. داریم بچهای عضو انجمن گلخانه سازان کشور بهترین گلخانه هایی که مفهوم. موجوده داریم انجام میدیم و انشالله که بتونیم روز به روز این تکنولوژی رو بروزتر.
بسیار عالی. شرایط حضور سرمایه در این بخش رو چگونه ارزیابی میکنید آقای دکتر حسینی فرد؟ آیا اون جاذبه های مورد نیاز رو برای سرمایه گذاران داره ورود به این فضا؟
برنامه توسعه بوده که 48,000 هکتار گلخانه به گلخانه‌های کشور افزایش پیدا کنه که الحمدلله در دو ماه گذشته که جناب آقای رئیس جمهور از وزارت جهاد کشاورزی بازدید داشتن، دستوری دادن که این مقدار به 100,000 هکتار افزایش پیدا کنه. به همین خاطر بانک‌های دیگه هم علاوه بر بانک کشاورزی متولی این کار شدن که وام‌های گلخانه‌ای رو بدن و مقدار وام های گلخانه افزایش پیدا کرده که انشالله بتونن حمایت های دولتی هم داشته باشن برای توسعه بیشتر گلخانه‌های کشور.
بسیار عالی. یکی از عواملی به شمار میادش که خودش مشوق هست برای کسانی که میخوان در این حوزه فعالیت داشته باشن. آقای دکتر حسینی فرد، بخوایم از زبان شما بشنویم از راهکارهای کاهش هزینه‌های ایجاد و در ادامه مسیری که گلخانه رو وقتی اون کشاورز و گلخانه دار داره از اون استفاده میکنه، چرا که یکی از دغدغه‌ها به شمار بیاد و از عوامل تردیدشون برای ورود به این حوزه به شمار میاد.
من خدمتتون عرض کردم حالا هزینه ساخت گلخانه که تمام شد،
بله،
مسئله تولید محصول در گلخانه است.
بله.
با توجه به اینکه کشور ما کشوری
اون سر جای خودش، بله،
چهار فصل هست و آفتاب خوبی داریم، شرایط آب و هوای ویژه داریم، و به هر حال توی گلخانه مقدار انرژی که مصرف میشه خیلی مهمه. به همین خاطر تولید محصول کاهش، تولید هزینه تولید کاهش پیدا میکنه، چون که ما هم سوخت ارزون داریم هم هوای آفتابی بهتر. در یک سال گذشته کارهای خوبی هم شده برای برندسازی محصولات گلخانه و همچنین شناسنامه‌دار کردن گلخانه ها، به این صورت که محصولاتی که در گلخانه تولید میشه در هر نقطه از ایران شناسنامه داره که این محصول در کجا کش شده، چه سمی استفاده کرده، محصولات بسیار سالم شده و قابل رقابت در تمام بازارهای جهانی شده.
درست، بسیار عالی. به عنوان سوال پایانی ازتون بپرسم، یکی از پیامک‌های شنونده عزیزمون به 30637 هست، گفتن که با سلام لطفاً از آقای دکتر حسینی فرد بپرسین چطور پوشش گلخانه ها به صورت نت هاوس در مصرف آب و تولید بهتر مؤثر هست.
یک سری از گلخانه ها به دو دسته تقسیم میشن، گلخانه های تابع اقلیم و گلخانه های کنترل اقلیم.
بله.
گلخانه های تابع اقلیم شامل نت هاوس ها، شید هاوس ها میشه.
بله.
که خیلی در مناطقی که در فصلی که مستعد کار هست یک توری کشیده میشه، توری های مخصوص کشیده که خیلی ارزان هست، شاید قیمت نسبت به ساخت گلخانه یک دهمه، که بعد زیر این نت هاوس ها ما میتونیم محصولات گلخانه‌ای درست بکنیم در یک فصل معین، در تمام 12 ماه سال نمیتونیم، منتها در فصل های
زمان مشخصی
نت اقلیم به ما جواب میده میتونیم محصولات خوب با کیفیت درست کنیم. با توجه به که هزینه تولید بسیار پایین هست، مقرون به صرف است، و این افزایش قیمت دلار اگر که شاید برای خیلی قسمت ها خوب نباشه، ولی برای تولید کننده ها خوبه، چون که محصولاتی که به دلار میفروشن به هر حال قیمت بالاتری میشه.
بسیار.
برای تولید کننده بخش کشاورزی خیلی خوبه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسینی فرد، رئیس محترم انجمن ملی گلخانه سازان ایران، که در این بخش از برنامه با ما همراهی داشتین. به خدا می‌سپارم. بدرود، خدا نگهدار. از وقت صف 912-2914 از گلخانه‌دارهای استان فارس هستند. تشکر کردند که امروز رادیو اقتصاد برنامه خودش رو اختصاص داده به این دوستان. گفتن چه عجب که یادی از ما کردین، همیشه به یاد شما کشاورزان عزیز با برنامه‌های مختلف حوزه کشاورزی که در رادیو اقتصاد مطرح میشه و ساخته میشه هستیم، و امروز درباره ضرورت توسعه کشت گلخانه‌ای صحبت کردیم. دوست دیگه درباره کنترل بازار که یکی از دلایل و اهمیت گلخانه ها هست هم برای ما گفتن. متشکرم که امروز همراهی داشتین با مجله کشاورزی. تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و اهمیت تامین امنیت غذایی توسعه گلخانه ها را به یک ضرورت تبدیل کرده. بدرود، خداحافظ.
ممنونم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. 15:38 است، اینجا رادیو اقتصاده. شما عزیزان رو دعوت میکنم کم هزینه زود بازده رو بشنوید.
کم هزینه زود بازده. شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زودبازده رادیو اقتصاد سلام، من سعید زار محمدی هم. همونطور که میدونید در این برنامه من سراغ افرادی میدم که مشاغلی رو دارن انجام میدن که میشود با هزینه کم آغازش کرد. نه اینکه لزوما این افراد الان کسب کارشون در اون مرحله است، ولی خب زمانی که آغاز کردن با هزینه کم و بازدهی سریع این کار رو آغاز کردن. مطمئنا شما هم میدونید بهتر از من که یکی از این کارها کارهاییه که مربوط به خوردنی هاشه، منطقه اونقدر زیاده که به خلاقیت نیاز داره. در خدمت خانم فرهادی هستیم که تو این کسب و کار به نظر من خیلی خلاق هستن. خانم فرهادی سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خانم فرهادی آش دارین و دولمه دارین و یه سری پلوها دارین که خاص خودتونه.
غذاهای خونگیه دیگه، انگار که توی خونه خودمون هستیم، هر هفته هر روز تنوع باید باشه دیگه.
خب چند وقت که این کارو شروع کردین؟
من حدود 2 ساله.
2 ساله با چند هزینه ای؟
هزینه اولیه حدود 100-150 میلیون.
خب خوبه، 100-150 میلیون تومان. شامل چیا بود؟
بازسازی مکان و خرید وسایل و ملزومات و همینطور مواد اولیه.
اولیه الان که دیگه منتشر شده دیگه، بازسازی هم همینطور مسلماً.
مثلا
اینجا که شما هستین تو این بازارشت و نیاز بازسازی داشت؟ بله. یعنی
بله بله، اینجا مخصوصا این قطعه یه مقدار خرابیای خیلی زیادی داشت که من بیشتر هزینم برای بازسازی اینجا بود. اون اگر مکان سالم و درستی باشه فکر میکنم با هزینه خیلی پایین‌تر میشه کارو شروع کرد.
باقی چی لازم داره؟ وسایل آشپزخونه خونه دیگه در حقیقت داره؟ نه، خودم آتیز داره سنتی تره.
بله، با اینکه غذای خونگیه ولی برای پخت و پز سریع تر ما با یه سری وسایل صنعتی نیاز داریم، مثل گاز صنعتی، گرمکن‌های صنعتی، یخچال صنعتی، که ولی من همون یخچال صنعتی رو هم ندارم، یخچال خونگی دارم و باش کارم را افتاده تا حالا.
چه آسیبی میزنه اینها بعدن اگه نداشته باشیم؟ یعنی در بلند مدت آسیب میزنه به شو؟
آسیب خاصی شاید فقط چون مثلا من ویترین نمایش ندارم، اگر داشتم خیلی بهتر بود، چون اکثر کسایی که میان اینجا با اینکه من یه منوی خیلی بزرگ و رنگی دارم و شما میبینید ولی نمیدونن چیا دارم، یعنی غذاها باید در دید و مورد نمایش قرار بگیره، خب خیلی هوس انگیز تره، ولی وقتی نباشه یه مقدار خب فروش پایین تر میاد.
و اینکه ایدهش اصلا از کجا اومد به ذهن شما؟
ایدهش من با اینکه تحصیلاتم به رشته یا دیگه ای بوده، حسابداری بوده، جاهای دیگه بوده، ولی همیشه عاشق غذا بودم و یکی از مهمترین ارکانش این بوده که من دوست داشتم با مادرم کار کنم. یعنی برای اینکه می‌دیدم من وقتی از خونه میام بیرون مادرم توی خونه تنهاست و خیلی کلافه میشه، دوست داشتم کاری رو انجام بدم که مادرم هم درش دخیل باشه و همینجوری که سنشون بالا میره دچار خونه نشینی نشن.
خیلی خوبه.
بله.
که 4 نفر دیگه اینجا، درسته؟ بقیه هم خانواده هن؟
بقیه یکی از دوستان صمیمی ما هستن که مثل برادر منن، دوست خودم هستن، اینا گاهی میان و میرن ولی اصل کار خود من و مادرم هستیم.
خیلی خوبه. پس و میشه با 2 نفر هم ساپورتش کنه؟
ولی خیلی سخته. میشه ولی سخته، یعنی شما باید از صبح که بیدار میشی شروع کنی به آشپزی تا بعد از ظهر، از بعد از ظهر هم بفروشی تا شب.
از کی اینجا این؟
گفتم
یعنی ساعت.
ساعت ما قبلا از ساعت 9 صبح بودیم ولی الان سر ساعت‌ها رو محدودتر کردیم، حدودا از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد هستیم.
به نظرتون فضای باز بهتره برای داشتن یه کسب و کار این شکلی یا فضای بسته؟ الان که شما تو فضای باز هستید، البته باز هم نمیشه گفت سخت داره ولی خب بیرونه دیگه.
من خودم فضای بازو میپسندم، چون خودم که میرفتم قبلا جای غذا بخورم خب همیشه تو خونه بودم، توی جای مسقف بودم، ولی همیشه غذا خوردم فقط برای سیر شدن نیست، یه نیاز روحیه، یه تفریحه و من خب فضاهای باز و مشجر و آب و هواهای اینطوری رو خیلی بیشتر دوست داشتم.
قیمت هاتون در حقیقت قیمت غذاتون زیاد بالا نیست، این میصرفه سود میکنه؟
اصلا بالا نیست، خیلی پایینه و شاید قابل باور نباشه این که من بگم واقعا چیزی برام نمیمونه، ولی خب من خودم جز همین مردمی هستم که میدونم الان شرایط سخته، دنبال سود گرفتن آنچنانی از مردم نیستم، همین که چرخ زندگیم به چرخه برام کافیه.
من برای شما شنوندگان عزیز قیمت ها رو تونجا که میتونم ببینم بخونم، مثلا آش دوغ 20,000 تومان، آش رشته یه ذره بیشتر شده مثلا 30,000 تومان،
25. آها. مثلا
خب آش دوغ مثلا 25,000 تومان، دلمه و پلواتون هم 50. دلمه هاشون خیلی خوشمزه است، من قبلا تست کردم، یه دونم دمپختک و نیمرو داریم، طرفدار خاص اون هستم. و اینکه غذای سنتی محل خودتون آوردین اینجا یا نه؟
نه، غذای تهران ما، مثلا دمپختک خودش غذای تهرانیه.
کوکوها چی؟
کوکوها هم نه دیگه، کوکوه سیب زمینی و کوکوه سبزیه که همه جا مرسومه، ولی خب کشک بادمجون، میرزا قاسمی، اینا غذای خیلی پرطرفدار. شاید بعضیا فکر می‌کنن ما ترکیم یا شمالیم، ولی به نظر من اینا تو همه جای ایران هست و همه جای ایران غذای خیلی خوبی داره.
یعنی میرزا قاسمی مرزها رو در نبردیده.
بله.
خب حالا یک سوال، مثلا اینها رو اگر زیاد درست کنید یه کوکو رو بمونه چیکار میکنید؟ اصلا میمونه یا الان میزان دستتون اومده؟ میخوام که حرفه‌ای‌تر بفهمیم، یعنی بریم بیشتر داخل کار.
آره الان دیگه روزای اول شاید غذا زیاد میمون، ولی الان دیگه میزان حتی روزهای هفته رو من میشناسم که چه روزای شلوغه چه روزای خلوته، غذاها رو کم و زیاد میکنیم. سعیمون بر اینه که همیشه غذا توی همون روز تموم بشه، اصلا غذا نمونه. ولی اگر هم احیانا آخر شب غذا بمونه، من غذاها رو پک میکنم و به افراد نیازمند میدم.
خیلی خوبه ها. این روش رو که بهش رسیدید، شما با آزمون و خطا بهش رسیدید؟
بله.
یعنی توصیه‌تون اینه که اگر کسی هم داره برنامه ما رو گوش میکنه و این هم بخواد که غذای خونگی درست کنه و بفروشه، شما میگید که باید آزمون و خطا کنه تا روزهای هفته و غذای تو منوش به دستش بیاد.
چون منطقه به منطقه هم فرق میکنه. من نمیتونم الان بگم توی منطقه من مثلا اگر این دو روز خلوت همه جا همینه. هر کس توی منطقه خودش باید یه آزمون و خطای انجام بده که بدونه چه روزهای خلوته چه روزهای شلوغ. معمولا برای غذا خوردن دو روز آخر هفته همیشه شلوغه. پس بهتره که روز تعطیلیشون رو بذارن یه روز دیگه اگر میخوان تعطیلی داشته باشن.
براش غذاها؟
در مورد غذاها هم همینطور، باید بدونن که مثلا شاید توی این منطقه همه عاشق دلمه باشن، ولی شاید توی منطقه یک نباشن یا توی منطقه های پایین‌تر. هر کس توی منطقهش میگم باید اینو امتحان کنه. و به نظر من اگر سعی کنیم همین کاری که من الان انجام میدم که غذایی اگر موند آخر شب به کسایی که نیاز دارن اونو بدیم، نه تنها فرداش غذای مونده دست مشتری نمیدین و مشتریاتونو همیشه نگه میدارین، یه آثار معنوی خیلی خیلی خاصی داره توی زندگیتون، یه برکت فوق‌العاده‌ای به زندگیتون میده که حتما توصیه میکنم این کارو بکنید.
اینو تجربه کردید شما؟
بله دقیقاً. من آثارشو وقتی که توی زندگیم دیدم شاید ایمان آوردم به این که مثلا توی دنیا همه چیز پول نیست و معنویت جایگاه خیلی بالایی داره.
حالا خانم فرهاد یک سوال، قبل از اینکه رستوران داشته باشید همین کار رو میکردید؟ غذا بدید به آدمایی که نیازمندن؟
نه، من همیشه آرزو داشتم این کارو بکنم، ولی شاید توی اون کارا دستم انقدر باز نبود.
ولی الان یه جوری توفیق اجباری شده براتون.
دقیقاً. شاید میگم من شاید این آرزوی منه. من همیشه فکر میکردم باید پولدار بشم که بعد بتونم به مردم غذا بدم. ولی خب خدا خواست من توی این راه اومدم که با اینکه پولدار نمیشم، ولی میتونم هر شب اون غذا رو انفاق کنم.
خب ما رادیومون رادیو اقتصاد خانم فرهادی، میخوایم یه ذره دقیق‌تر راجع به همین پولدار شدن که الان گفتی صحبت کنیم. چقدر درآمد داره؟ میخوام اینجوری بگید که آیا میشود با حاشیه خانواده رو چرخون، با هزینه که الان هست، با 8 ساعت 9 ساعت کار روزانه یا حتی کار دو شیفت؟
بله خدا رو شکر، من با اینکه الان با خانواده پدر مادرم زندگی میکنم، با برادرم زندگی میکنیم، ولی میشه گفت اونا هم درآمدای خودشونو دارن، ولی خب درآمدا جاهای دیگه هزینه میشه و میتونم بگم هزینه های خانواده رو همه رو من تامین میکنم.
بالاخره قصه هر آدم یک جاییه و قصه خانم فرهادی هم اینه که این رستوران با صفا و شیک و خیلی خوشمزه داشته باشن. خب تقاضا چطوره الان؟ حالا این اصل همیشه میگن تقاضا برای خوردنی ها همیشه هست، ولی نظر شما که الان داخل بازاری چیه؟
درسته همیشه هست، چون مردم نمیتونن گرسنه بمونن، همه غذا رو میخورن، ولی 100% با گرون شدن، با ضعیف شدن مردم از نظر مالی همیشه تغییرات اتفاق میفته. من امسالم اصلا با پارسال قابل مقایسه نیست، رکود شاید 50-60% داشتیم نسبت به پارسال.
فکر کنم برای ورود الان دیگه خلاقیت لازمه.
100% خلاقیت در کنار علاقه شدید، اینکه شما بدونی چی میخوای، کم نیاری، یک سال اول اصلا نباید روی جیبت حساب کنی، باید مشتری جذب کنی و واقعا باید مایه کار داشته باشی، یعنی دستپخت خوب داشته باشی، وگرنه غذا رو همه میتونن بپزن.
مشتری جذب کردن هم نکته بود که میخوام راجبش صحبت بکنیم. من دیدم شما با مشتریاتون خیلی مراوده دارید.
بله بله، تقریبا میشه گفت کسایی که اینجا میان اولین بار مشتریان، از دفعه دوم به بعد دوست ما هن. کسایی که میان همیشه میان و جز دوستای ما میشن و من خیلی دوستای خوبی اینجا پیدا کردم.
این چه مهارتی میخواد؟
روی خوش، لب خندون.
سخت حاضر اون همه فشار کاری؟
بله، من خودم خیلی موقع ها از شدت سختی کار شاید نمیتونم حتی روی پا بیستم، ولی سعی میکنم لبخندم رو حفظ کنم، چون میگم مشتری که برای غذا خوردن از خونه میاد بیرون، میگم فقط موضوع سیر کردن شکم نیست، چون همونو میتونه توی خونه با نون و پنیرم رفع کنه، ولی کسی که میاد بیرون غذا بخوره انتظاراتی داره، احترام میخواد، حال خوش میخواد و باید اینا تامین بشه.
ولی که شما بین جاهایی که غذا میفروشن توی این بازار چه خیلی بهداشتی و تمیز هستید، این چقدر تاثیر داره؟
خیلی زیاد، چون خیلی موقع ما فکر میکنیم اگر آشپزخونمون رو بپوشونیم بعدش میتونیم هر کاری میخوایم بکنیم، ولی من از روز اول آشپزخونم درای شیشه ای داشت، هیچ وقت در بسته نداشت و چون خودم هم خانوادهم هم همینجا غذا میخوریم، مردم میبینن نگاه میکنن و خیالشون راحته.
خیلی خب، اگر نکته ای باقی مونده که فکر میکنید عزیزانی که در سراسر ایران دارن صدای شما رو میشنون و دوست دارن کسب و کار تازه خودشون راه بندازن، دوست دارید بهشون بگید؟ ماشاءالله،
امیدوارم فقط موفق باشم و ثابت قدم، چون هر کاری بالا پایین داره، ولی به موقعش اگر روی کار خودشون ایمان داشته باشن، به خودشون ایمان داشته باشن، حتما به موفقیت میرسن.
خیلی خیلی از شما ممنونم. با خانم فرهادی صحبت کردم که کسب و کار رستوران رو دارن، غذاهای خونگی. اگر شما هم دوست دارید که من به کسب و کار شما سر بزنم، اگر اینکه من فکر میکنید که کم هزینه و زود بازده هست، به 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید، من حتما خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد،
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioeqtesad.ir،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525،
سامانه پیامکی 30036-37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
تحلیل اطلاعات رکود و رونق بازار مسکن در تالار اسکان.
بله، با ورود به تالار اسکان، قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بهار رو بررسی خواهیم کرد. همینک در خدمت جناب آقای امین قنبری، کارشناس بازار مسکن هستیم. آقای قنبری سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. آقای قنبری بفرمایید، ما رو در جریان آخرین تحولات بازار مسکن بگذارید. بفرمایید.
طبق آخرین گزارشی که بانک مرکزی داده در خصوص تحولات بازار مسکن مربوط به شهر تهران، که خب قابل تفسیری است به شهرهای دیگه کشور، با یه گیله زمانی نسبت به شهر تهران، خب اونا واکنش‌های مشابه نشون میدن نسبت به این موضوع. توی شهریور ماه تعداد معاملات انجام شده نزدیک به 6000 معامله واحد مسکونی بوده، که خب این نزدیک به 22.5% نسبت به ماه قبلش کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال 1400 نشون میده که یک مقدار اثر خرید مسکن و معاملات با توجه به پایان یافتن فصل تابستان کاهش پیدا کرده، و این که حالا خب نسبت به ماه مشابه سال قبل ما حدود 23% کاهش داشتیم نشون میده مقدار این قیمت ها و افزایش قیمت ها خارج از اون بحث توان مردم بوده. و موضوع دیگه ای هم که از این معاملات میشد مشاهده کرد اینه که نزدیک به 28.4% از معاملاتی که صورت گرفته برای خونه های کمتر از 5 سال ساخته، که این یه حدود 10% کاهش داشته نسبت به روال همیشگی. این هم نشون میده که باز هم مردم توانایی خریدشون و قدرت خریدشون اومده پایین به مراتب و روی بردن به خونه هایی که نوساز نیست.
بله.
متوسط قیمت معاملات مسکن توی شهر تهران هم رسیده به 42 میلیون تومان، یعنی حدوداً 43 میلیون تومان به هر متر مربع، که خب 1.1% افزایش داشته نسبت به ماه قبلش و عدد قابل توجهی هستش. سالیانه. و این موضوع حالا میتونیم بگیم که اگه بخوایم بگیم 43 میلیون تومان در بزه هر متر مربع توی شهر تهران، تو منطقه 19 که کمترینش 23 میلیون 500 هزار تومان بود، و منطقه 1 تقریبا 90 میلیون تومان، 87.1 میلیون تومان بزه هر متر مربع به صورت متوسط، یعنی خب منطقه یکم خوب یکتری گرزن تر یکتری ارزون تر، ولی این حد اول و حد اکثرش به این شکل بوده. این عدد 43 میلیون تومان سال گذشته همین ما به 31 میلیون 700 بود.
ممنونم از شما آقای دنبری، محبت فرمودید، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای همین دنبری، کارشناس بازار مسکن.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن. بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام. نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
اگه دنبال بچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سری سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.gulpune.com.
هوای مطبوعی داره خونمون، نفس کشیدن داره این ساختمون، هوا که شد تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است،
با دمنده نفس بکشید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا.
آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672 آروا ابزار موفقیت.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در